بستک دل و دین اسمم از من دل و دین بستک کافر نکند چندی نکند کافر دورخ چو قمر دارد دارد چو قمر دورخ انبر ز قمر رسته رسته ز قمر رنبر چشمش ببرد دلها دلها ببرد چشمش باور نکند خلق خلقان نکند باور حیران شده و عاجز عاجز شده و حیران بود گر ز رخش چون بود ز رخش بود گر دل بر زنمی شیرین شیرین زنمی دل بر آذر به دلم برزد برزد به دلم آذر عاشق شده ام بر بی بر بی شده ام عاشق یک سر دل من او برد برد او دل من یک سر دل بر زنمی شیرین شیرین زنمی دل بر آذر به دلم برزد برزد به دلم آذر عاشق شده ام بر بی شده ام عاشق یک سر دل من او برد برد او دل من یک سر نالم ز رخش دائم دائم ز رخش نالم داور ندهد دادم دادم ندهد داور مست سنما چندی چندین سنما مسته میخور به طرب با من به طرب میخور منت به سرم برنه برنه به سرم منت ساغر به کفم برنه برنه به کفم ساغر رفته به سفر یارم یارم به سفر رفته ای در چه کنم تنها تنها چه کنم میدر دل بر سنمی شیرین شیرین سنمی دل بر آذر به دلم برنه برنه به دلم آذر عاشق شده ام بر بی بر بی شده ام عاشق یک سر دل من او برد برد او دل من یک سر دل بر سنمی شیرین شیرین سنمی دل بر آذر به دلم برزد برزد به دلم آذر عاشق شده ام بر بی شده ام عاشق یک سر دل من او برد او دل من یک سر
آهنگ دلبر را شنیدید با صدای محسن چاوشی. انشالله که لذت برده باشید. آهنگساز، تنظیم کننده و میکس این آهنگ به عهده خود محسن چاوشی بود. تنبور اثر هم کار محمد جاسمی بود. از اینکه با برنامه گلچین موسیقی همراه ما هستید تشکر. آهنگ دلبر از محسن چاوشی پخش کردیم. یک کوتاه هم از زندگی نامه محسن چاوشی بر شما بگیم. خواننده ای که طرفداران بسیار زیادی داره هم در ایران و هم در خارج از ایران. محسن چاوشی حسینی متولد 8 اسد سال 1358 در خرمشهر است. خواننده است، تهیه کننده است و آهنگسازی و ترانه‌سرایی هم میکنه و بیشتر در سبک پاپ کار میکنه. محسن چاوشی هم اکنون در تهران زندگی میکنه و یک فرزند هم داره. از اینکه با گلچین موسیقی همراه ما هستید سپاس و تشکر. شکیلا جان از شهر هرات نوشتن که خدای مهربان در انتظار توست تا حرکت کنی و برکت بی نهایت را دهد. پس قدمی بردار به سوی خوشبختی. حرکت از تو، برکت از او. بله این مسلم است که با یک جای نشستن و دست روی دست ماندن به هیچ جایی نخواهیم رسید و نباید منتظر روزهای خوش یا موفقیت باشیم. باید تلاش بکنیم تا خدا هم به زندگی ما برکت بده. خب شکلا جون آهنگ خواستن با صدای جواد قاضیار که در این لحظه آهنگ با صدای این هنرمند تقدیمشان میشه، انشالله که بشنون.
دل من شکوه نکن از کس و ناکس، دل من تو راز عشق و عاشقی بز، دل من شکوه نکن از کس و ناکس، دل من تو راز عشق و عاشقی بز، دل من دنیا را شناختی، دل من عشق و آدم ها را شناختی، دل من مرد و نامرد را شناختی، دل من دنیا را شناختی، دل من مرد و نامرد را شناختی، دل من عشق و آدم ها را شناختی، دل من شکوه نکن، دل من یاران زمانم، ناسپاس و نامهربانم، عشقشان خالی و ریایی، رایشان حاک و جدایی، عشقشان خالی و ریایی، رایشان حاک و جدایی، دل من دنیا را شناختی، دل من مرد و نامرد را شناختی، دل من عشق و آدم ها را شناختی، دل من شکوه نکن از کس و ناکس، دل من تو راز عشق و عاشقی بس، دل من یاران زمانم، ناسپاس و نامهربانم، دل من یاران زمانم، ناسپاس و نامهربانم، عشقشان خالی و ریایی، رایشان حاک و جدایی، عشقشان خالی و ریایی، رایشان حاک و جدایی، دل من دنیا را شناختی، دل من مرد و نامرد را شناختی، دل من عشق و آدم ها را شناختی، دل من دنیا را شناختی، دل من مرد و نامرد را شناختی، دل من عشق و آدم ها را شناختی، دل من شکوه نکن از کس و ناکس، دل من تو راز عشق و عاشقی بس، دل من دنیا را شناختی، دل من مرد و نامرد دارم شناختی دل من عشق و آدم ها را شناختی دل من.
آهنگ شنیدید با صدای جواد قاضیار، اینجا گلچین موسیقی است. امین الله از شهر کابل نوشتن خوشبختی رو تعقیب نکنید و در جدال برای رسیدن به خوشبختی نباشید. زندگی رو زندگی کنید. خوشبختی پاداش مهربانی و گذشت شماست. تشکر میکنیم از امین الله جان و سلام گفتن با برنامه گلچین موسیقی و همه شنونده های برنامه. ما هم سلام میگیم خدمتشان، گفتن که آهنگی با صدای میرویس نجرابی برام پخش بکنین. در این لحظه آهنگی با صدای میرویس نجرابی تقدیم میشه به تمام علاقمندان با صدای این هنرمند، ان شاءالله که بشنون و لذت ببرن.
با ملک افغان، با شهر یاران، با شای مردان، شهر سخی جان، از ما سلامه، بگو سلامه، باشه چراغان، شهر شبرغان، باشه چراغان، شهر شبرغان، با ملک افغان، با شهر یاران، بشای مردان، شهر سخی جان، از ما سلامه، بگو سلامه، باشه چراغان، شهر شبرغان، باشه چراغان، شهر شبرغان. با بلخ باستان، با بامیان و با پروان و روزگان، بگو از ما سلام، با بلخ باستان، با بامیان و با پروان و روزگان، با ملک افغان، با شهر یاران، با شای مردان، شهر سخی جان، از ما سلامه، بگو سلامه، باشه چراغان، شهر سخی جان، باشه چراغان، شهر سخی جان. که دیگران میل دلم نه، زباغ و غنچش چاسلم نه، تمام دور دنیا را بگردی، بگرد و خاک شار کابلام نه، تمام دور دنیا را بگردی بگرد و خاک شار کابلانه با ملک افغان با شهر یارا با شای مردان شهر سخی جان از ما سلامه بگو سلامه باشد چراغان شهر شبرغان باشد چراغان شهر شبرغان با ملک افغان با شهر یاران با شای مردان شهر سخی جان از ما سلامه بگو سلامه.
شنونده آهنگی بودید با صدای میرویس نجرابی، اینجا گلچین موسیقی است. یک بار دیگه اعلام میکنم خدمت شما دوستان عزیز، اگر میخواین آهنگ درخواستی تا نفرمایش بتین میتونین از طریق دو شماره پیامک ای کار انجام بتین 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان. جناب آقای احمد صادقی از شهر تهران پیامک روان کردند با شماره 3826 و گفتند که آهنگی با صدای بابک جهانبخش آهنگ مدار بیقراری را برام نشر بکنید. در این لحظه آهنگ مدار بیقراری با صدای بابک جهانبخش تقدیم میشه به شما دوست عزیز.
مثل درد من تو دنیا هیچ دردم و پمی نیست، تو رو دارم و ندارم این عذاب درد کمی نیست، این که سهم من نمیشی یه عذاب نتمومه، مثل پرتگاهی میمونه که همیشه پیش رومه. زندگیم روی مداره بیقراری سفری شد، این توقف بی حیام مثل یه در به دری شد، راه برگشتن ندارم به جنون کشیده کارم، ای همه دار و ندارم تو رو دارم یه دار به داری شد، راه برگشتن ندارم، به جنون کشیده کارم، ای همه دار و ندارم، تو رو دارم یا ندارم. مثل درد من تو دنیا هیچ دردم و پمی نیست، تو رو دارم و ندارم، این از درد کمی نیست، این که سهم من نمیشی، یه عذاب نتمومه، مثل پرتگاهی میمونه که همیشه پیش رو زندگیم روی مداره، بیقراری سفری شد، این طواف بی حیام مثل یه در به دری شد، راه برگشتن ندارم، به جنون کشیده کارم، ای همه دار و ندارم، زندگیم
آهنگ شنیدید با صدای بابک جهانبخش. نام آهنگ بود مدار بیقراری که انشالله از شنیدنش لذت برده باشید. 3826 در ایران را به خاطر داشته باشید و 0794-71-71-44 در افغانستان شماره است که میتونید پیامک بزنید به برنامه خودتان. گلچین موسیقی. دوستان عزیز، نزدیک میشیم کم کم به لحظات پایانی برنامه امروز و چقدر زود میرسه این لحظه. برای امروز شما آهنگ انتخاب کردیم از محسن ابراهیم زاده. از اینکه با گلچین موسیقی امروز همراهی کردید ما را سپاس و تشکر. خداوند یار و نگهدارتان.
برگرد از این شبا دلم پره، آخه دل از دلت دل نمی بره، بیا پیشم از حال دل برات بگم، به خاطرت با دنیا من به هم زدم، بیا پیشم ببین که بی هوا شدم، نفس نبود که داده بی صدا شدم، ببین حال این دل خرابه، و نفس نفس نبود تو عذابه، و بی قرارم نتونستم نمیتونم فراموشت کنم، بیقرارم من و شهر و قدم بارونانم، بیقرارم بیقرارم نتونستم کارومت کنم، دلشو ندارم نمیتونم فراموشت کنم، بیقرارم منو شهر و قدم بارونانم، بیقرارم بیقرارم دلی که میباره از آدم ها پره، از هرچی که پیش اومده حسابی دل خوره، از آب میکشم یه آه میکشم، نمیدونی که این روزا نیستی چی میکشم. بیقرارم نتونستم که آرومت کنم، دلشا ندارم نمیتونم فراموشت کنم. بیقرارم منو شهر و قدم بارونانم، بیقرارم بیقرارم نتونستم کارومت کنم، دلشا ندارم نمیتونم فراموشت کنم. بیقرارم منو شهر و قدم بارونانم، بیقرارم
زمان پخش برنامه حسن همجواری رسیدیم که در این لحظه تقدیم شما عزیزان و سروران گرامی می‌گردد.
حسن همجواری
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام بر شما، با برنامه حسن هم جواری از رادیو دری با موضوع بررسی جنبه‌های مختلف راه‌اندازی خط آهن خواف هرات در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. اولین راه آهن ایران افغانستان در دسامبر سال 2020 راه اندازی شد که شهر خاف در ایران را به شهر غوریان در غرب افغانستان متصل می‌کرد. این پروژه گامی مهم در راستای افزایش تجارت دو کشور است. راه آهن تازه با عنوان بخشی از کریدور راه آهن شرق به غرب که به چین و اروپا میرسد شامل 4 بخش است که 3 بخش آن توسط ایران و آخرین بخش توسط ایتالیا تامین شده و توسعه یافته است. اشرف غنی راه آهن را هدیه از سوی ایران و بازسازی جاده ابریشم توصیف کرده است.
روز تاریخی است. هم ما از اراده به اساس اراده مشترک به منافع مشترک ثبات و هماهنگی انشالله و تعالی خواهد رسیدیم. خط آهن مؤثرترین، مفیدترین و ارزانترین طریقه انتقال و ترانسپورت در قاره آسیا است. در عین حال درک فعلی متخصصین اقتصادی این است که قاره آسیا در دهه آینده به احتمال قوی محرک عمده رشد جهانی بعد از کویت خود.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران اتمام این پروژه را که از سال 2007 کلید خورده نشانه روشنی از ارزش گذاری ایران برای همسایه خود عنوان کرد. حتی برغم آن که ایران در سالهای اخیر در شرایط دشوار تحریم اقتصادی قرار داشته است. به این ترتیب راهان اخیر پیشرفت بزرگی برای افغانستان و کل منطقه محسوب می شود.
امروز روز سلام، روز رحمت، روز گشایش برای دو ملت بزرگ افغانستان و ایران، دو ملتی که از یک ریشه، از یک تاریخ، از یک فرهنگ و از یک منطقه در طول تاریخ برادری و همسایگی خود را به عنوان بهترین یاران یکدیگر حفظ کردند. امروز به عنوان یکی از روزهای تاریخی در روابط دو ملت بزرگ ایران و افغانستان است. اتصال ما، روابط ما همیشه از طریق دلها، از طریق اندیشه ها، از طریق فرهنگ ها، از طریق رفتارها و تلاش ها بوده و امروز ریل راهن این پیوند را مستحکم تر می کند.
راهن خواف هرات بخشی از توافق بزرگتر بین ایران، هند و افغانستان برای توسعه بندر چابهار با عنوان مسیر مطمئنی به آسیای میانه در رقابت با بندر گوادر پاکستان بود. بندر چابهار در سال 2000 به عنوان یک مسیر تجاری راهبردی بین ایران، هند و روسیه به رسمیت شناخته شد. این بندر در صورت اتمام یک کریدور چند منظوره محسوب می شود که می تواند با پیوند زدن آسیا و اروپا 40% فاصله را کوتاه‌تر و 30% هزینه را کاهش دهد. راهن تازه بخشی از تعهد 560 میلیون دلاری ایران برای بازسازی افغانستان است که در سال 2002 در کنفرانس توکیو تعهد کرد. ساخت مدرسه، نیروگاه، گذرگاه و جاده از دیگر برنامه‌های ایران است. در سال 2005 ایران بزرگراه 122 کیلومتری دو قارون هرات را افتتاح کرد که دروازه صادرات و واردات به افغانستان بود و توسط خاتم الانبیا با 60 میلیون دلار اجرایی شد. ایران در حال حاضر بزرگترین شریک تجاری افغانستان پس از چین و پاکستان است. فراتر از اهداف فرهنگی و اقتصادی، ایران خواهان بهبود روابط با افغانستان به منظور کاهش فقر و مهاجرت‌های غیرقانونی است. دسترسی به مواد اولیه از جمله معادن سنگ آهن در غرب افغانستان از دیگر اهداف ایران است. بی‌ثباتی و تغییرات آب و هوایی، توسعه نیافتگی قابل ملاحظه‌ای را در شهرهای جنوب شرقی ایران رقم زده است. راهن خواف هرات و راهن چابهار زاهدان مشهد می تواند به اقتصاد محلی شهرهای سیستان و بلوچستان، خراسان و کرمان کمک کند. ایران همچنین از مسیر راهن می تواند به مقابله با تحریم ها و بهبود روابط با همسایگان بپردازد. در حال حاضر ایران با ترکمنستان، ترکیه و پاکستان ارتباط ریلی داشته و قصد دارد تا پایان سال 2021 6 پروژه ریلی دیگر را به اتمام برساند. شما شنونده برنامه حسن همجواری هستید از رادیو دری خراسان رضوی و امروز درباره جنبه‌های مختلف راه‌اندازی خط آهن خواف هرات با شما صحبت می‌کنیم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم بشنوید صحبت‌های آقای حسن علی فکور، استاد دانشگاه و آگاه مسائل اقتصادی را درباره اهمیت خط آهن خواف هرات.
با سلام خدمت شما و همکاران گرامی شما در رادیو دری و همچنان شنوندگان محترم، خط آهن به صورت کامل نهایی نشده، خب ان شاءالله در سالهای بعد این پروژه به مرحله نهایی خود برسد که افغانستان را به خیلی از کشورهای دیگه وصل کنه. بالاخره همین فعلا که مرحله اولش رسما افتتاح شد و این بعد جمهوری اسلامی ایران با جمهوری اسلامی افغانستان می توانند با هم تبادلات تجاری داشته باشند، از طریق از خطا هم مسافرین خود را نقل انتقال بدن هم کالای تجاری خود را. یک اقدام بسیار مثبت برای افغانستان، چون افغانستان یک کشوری است که متاسفانه از دریای آزاد و دریا را نداره، با همه کشورهای همسایه در مبادلات تجاری دچار مشکل بود. فعلا حمل و نقل از طریق موتر و از طریق وسایل نقلی زمین های خشکی خوب هم هزینهش بسیار سنگینه، هم هر جهت میتونه هزینه بر باشد. خوب راه های مهمش دریای و همین خط آهنه که یک از مسیر های بسیار خوبی ترانزیتی به حساب میاد که از این طریق بتوانم با کشور ایران که از کشورهای مهم همسایه ما و شما از سطح تجاری افغانستان با ایران روز روز در حال زیاد شدن هست، در حال توسعه هست. یکی از درآمدهای کشورها یا یکی از عواید ملی یک کشور میتونه از طریق گمرکات باشد، از طریق صادرات واردات باشد و افغانستان به هر میزانی که حجم تجاریش با کشورهای همسایه بهبود پیدا کنه، افزایش پیدا کنه، میتونه با کالاهای کشورهای منطقه و کالاهای تجاری حتی کشورهای دنیا براحتی امکان دسترسی داشته باشه و راه ریل و قطار یا مسیر خط آهن یک از مسیرهایی که میتونه افغانستان را در این جهت تقویت کنه، کمک کنه و افغانستان روزانه بتونه اموال بیشتر رو هم از طریق از کشور خود به کشورهای همسایه صادر کنه و هم اموالی که نیاز داره، مواد خامی که نیاز داره، خیلی از محصولاتی که برای تولیدات داخلی افغانستان میتونه مفید باشد. تنها خوب محصولات ساخته شده و تولید شده افغانستان نیاز نداره، یک حجم زیادی از کالاهایی که افغانستان نیاز داره، موادی که از بیرون باید وارد بازار افغانستان شده و شرکت ها و کمپانی ها و فابریکه های افغانستان در شکل های صنعتی افغانستان یا در پارک های صنعتی افغانستان شبانه روزی کار میکنند، این مواد را از کشورهای بیرون براحتی به دست بیارند و بعد چرخی تولید در داخل افغانستان بیشتر بچرخه و این باعث میشه که هم افغانستان رشد اقتصادی پیدا کنه، هم اشتغال ایجاد شده و هم از این طریق شرکت ها که بیشتر فعالیت کرد تشویق شدند، چون میتوانند مواد را براحتی از کشورهای دیگر، از کشورهای همسایه فراهم بسازند و اینا تشویق میشن که بیشتر به سمت تولید و صنعت و کار و اشتغال جهت داده شوند و هرچی که چرخ تولید بیشتر در داخل کشور بچرخه به میزان کار و شغل و اینا هم ایجاد نشه و این میتواند برای اشتغال زایی هم چیزی مفید باشه.
دوستان عزیز، بدون تردید راهن خواف هرات در آینده می تواند باعث افزایش مبادلات تجاری منطقه خصوصا ولایت خراسان رضوی ایران با ولایت هرات گردد. در این رابطه عبدالجابر انصار سرکنسول افغانستان در مشهد در دیدار هفته گذشته خود با استاندار خراسان رضوی بر توسعه مناسبات و گسترش روابط بین افغانستان و ایران تاکید کرد و افزود با وجود همکاری مجموعه استان خراسان رضوی یقین داریم می توانیم موانع همکاری ها در زمینه های مختلف را بیشتر از پیش برطرف کرده و در راستای توسعه مناسبات گام برداریم. استاندار خراسان رضوی نیز در این دیدار تاکید کرد ظرفیت های بالقوه دو کشور ایران و افغانستان می طلبد که سطح روابط اقتصادی و مناسبات تجاری آنها گسترش یابد. محمد صادق معتمدیان افزود با توجه به پیشینه تاریخی و اشتراکات دینی، فرهنگی و زبانی دو کشور ایران و افغانستان انتظار می‌رود سطح همکاری بین هرات و خراسان رضوی افزایش یابد و بر گسترش سطح همکاری‌ها به ویژه در زمینه‌های فرهنگی و اقتصادی تاکید و اضافه کرد با ورود بخش خصوصی دو کشور ظرفیت‌های بالقوه ایران و افغانستان در زمینه‌های مختلف اقتصادی و سرمایه‌گذاری تاثیرگذاری بیشتری خواهند داشت. و ادامه داد راهن خواب هرات در ماه قوس امسال افتتاح شد و امیدواریم که در خصوص تکمیل و برنامه زمانبندی اجرایی شدن ادامه این خط آهن پیگیری های لازم از طرف مسئولان افغانستان صورت گیرد. همچنین استاندار خراسان رضوی در دیدار دیگر با معاون والی هرات گفت با پیوند خوردن بخش خصوصی دو استان خراسان رضوی و هرات، زمینه ارتقای مبادلات تجاری بین دو کشور نیز بیشتر فراهم خواهد شد. وی با تاکید بر تقویت مسیرهای ترانزیتی ایران با افغانستان ابراز امیدواری کرد که با توجه به سیاست دولت مبنی بر افزایش مبادلات تجاری و اقتصادی بین ایران و افغانستان شاهد ارتقای مبادلات تجاری باشیم. دوستان عزیز، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته حسن همجواری. در این برنامه به موضوع بررسی جنبه‌های مختلف راه‌اندازی خط آهن خاف هرات پرداختیم. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر. ایام به کامتان و خدا نگهدار.
شنونده نشرات رادیو دری می باشند از شهر مقدس مشهد. رسیدیم به لحظه پخش برنامه ضربان که از شما همراهان گرامی دعوت می کنیم شنونده این برنامه باشید به مدت 25 دقیقه.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشیم. امیدوار هستیم جانتان جور، صحتتان سالم و روزگارتان خوش باشد. از اینکه برای لحظه تان شنیدن برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را انتخاب کردین ممنون و سپاسگزاریم. امیدوار هستیم در این 25 دقیقه‌ای که ما در ارتباط با مسائل صحی و بهداشتی با شما صحبت میکنیم وقتتان خوش باشه و انشالله استفاده لازمه ببرین. عزیزان شنونده، دیروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر پیام تبرسی متخصص امراض عفونی یا انتانی بودیم و در مورد علل و عوامل شیوع کرونا و اقدامات لازم در شرایط فعلی علیه کووید 19 یا کرونا ویروس صحبت شد و صحبت‌های ارزشمند ارائه شد که اگر شنوندی برنامه ما بوده باشین، دکتر صاحب تأکید کردند که با توجه به شیوع و گسترش بسیار جدی کرونا ویروس در نقاط مختلف جهان و حتی شیوع و گسترش و انتشار موج دوم یا اوجگیری موج دوم این ویروس در بسیاری از نقاط دنیا از جمله در بعضی از کشورهای اروپایی، به هر حال باید شرایط قرنطینه، شرایط محدودیت ها و عمل کردن به توصیه ها و پروتکل های صحی و بهداشتی باید جدی گرفته شود. هم دولت ها و مخصوصا مردم باید رعایت بکنند. تمام مسائل مربوط به قرنطین، مربوط به محدودیت رفت و آمدن ها و ای که ما برای کارهای غیر ضروری خود واقعا کوشش بکنیم از خانه بیرون نیاییم، مخصوصا افراد پرخطر، اونایی که سنشان بالاست، اونایی که مریضی های خاص دارن، خانمای حامله، اطفال و کودکان، اینا را باید ما مراعات بکنیم و توجه بکنیم که اینا اگه ضرورت نداره اینا بیرون نروند از خانه و در تجمعات، در مجالس، در محافل، در عروسی ها و در تمام مراسمای شادی و خدای نخواسته غم و ماتم شرکت نکنن. اینا باید تعطیل شود. دولت ها باید مراقبت های لازم انجام بتن. کسب و کارهای غیر ضروری واقعا تا جایی که امکانش هست باید تعطیل شود. و این نکات تاکید کردن که برای کنترل کرونا در شرایطی که ما نه واکسین داریم نه دوا و درمان و معالجی برای کرونا ویروس داریم، بهترین و ساده ترین راه است که تمام مقررات قرنطین و محدودیت ها و مسئله فاصله فیزیکی بین آدم ها و کنترل تجمعات، اینا بهترین راه هست که باید مد نظر قرار بگیره. و این کنترل ها و محدودیت ها هم باید همه جانبه باشه، برای همه باشه و دیگه ای که کوتاه مدت نباشه برای چند روز، باید طولانی مدت باشه تا زنجیری انتقال و سرایت ویروس از افراد آلوده به افراد سالم گرفته شود. به هر حال نکات بسیار ارزشمندی در ارتباط با جهش یا موتیشنی که سوال میشه که آیا ویروس کدام تغییری کرده که دوباره انتشارش سرعت پیدا کرده، قدرت انتشار شویش افزایش پیدا کرده. دکتر صاحب گفتن که تغییرات جزئی در ژنوم یا در ساختار ویروس ها شایع هست، معمول است، اما ای که یک تغییر و جهش بسیار فوق‌العاده و خاصی صورت گرفته باشه، این را گفتن امروز در ارتباط با کرونا ویروس ثابت نشده. اما او چیزی که مشاهده میشه ایست که کرونا ویروس یا کووید 19 به شدت در حال گسترش است و قدرت انتشار و گسترشش در بین افراد واقعا زیاد شده و چندین برابر شده نسبت به اوائل آلودگی و شیوع عفونت. این بحث ما رو توجه قرار گرفت. امید است که تمام اینها وسیله شود که ما جدی بگیریم، ما بی اهمیت ندانیم ایرا و مراعات بکنیم مسائل صحی و بهداشتی را در زندگی شخصی خود، در زندگی فامیلی و خانوادگی خود و زندگی اجتماعی و جمعی خود. ادامه بحث ما همراه باشین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب تبرسی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام، احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز در ادامه بحث‌های جلسه قبل می‌خوایم بپرسم که به هر حال شما راجع به واکسین گفتین که بر تلاش‌ها در سطح دنیا ادامه داره و همه ما باید منتظر واکسین باشیم، اما او چیزی که فعلا ضرورت داره و مهم است مسئله رعایت دستورهای صحی و بهداشتی است که باید همه ما اونا را مد نظر قرار بدیم. اینالی دکتر صاحب، در شرایط فعلی قسم است که اگه یک نفر علائم و نشانه های سرماخوردگی و زکامی و ریزش داشته باشه، دکترای معالج و متخصصین مربوطه میگن که باید احتمال کرونا را جدا مد نظر قرار بدیم و با این علائم فرد مریض را مشکوک به مبتلا بودن و مصاب بودن به کرونا ویروس باید بدانیم. تأکیدها و توصیه های لازم هم در این زمینه ارائه میشه. ما میخوایم سوال بکنم که چرا هر نشانه و علامت سرماخوردگی و زکامی را در شرایط فعلی باید ما محتمل و مشکوک به کرونا بدانیم؟
به نام خدا، با سلام خدمت شما. چون ما الان تو اپیدمی هستیم، یعنی در واقع این بیماری شیوعش بالا هست، بنابراین هر کسی علائم حاد تنفسی داره معادل کروناست، یعنی باید خودش قرنطینه کنه. اینی که شما فرمودید نکته خیلی مهمیه، چون خیلی از افراد هستن یه احساس تب خفیفی، یه گلو دردی، یه بدن دردی میکنن، در خودش یه مسکن میخورن خوب بشن، صبح میرن سر کار، بعد اونجا دوباره باز میرن با همکاراشون میشینن، خب واسه انتقال میشه دیگه، از راه در خونه که میان بیرون تا محل کار دوباره برگردن به همه در واقع اینو منتقل میکنن، احساسش اینه که سرماخوردگی است. ولی در صورتی که ما الان چیزی به نام سرماخوردگی در واقع در حال چرخش نداریم ویروس. اون ویروسی که متأسفانه در حال چرخش سریعه کرونا است و درصد بسیار بالایی از این افرادی که این علائم رو دارن وقتی تست میکنید در واقع کرونا است. ما الان خیلی خوب مثلا برای اعمال جراحی، قبل اعمال جراحی خیلی بیمارستان ها میان تست میگیرن، خیلی افراد تستشون مثبت میشه در صورتی که خودشون به نظر خودشون علامتی ندارن. بعد مثلا ما که میپرسیم میگیم مثلا دو هفته قبل علامتی داشتی؟ خیلیاشون مثلا میگن آره مثلا یه درد شکم داشتم، دو روز طول کشید خوب شد، چیز خاصی نبود، یه درد شکم داشتم مثلا، یا مثلا دو روز فقط آبریزش بینی داشتم، یا دو میگن میتونه با همین علائم خیلی خفیفم فرد در واقع ممکنه در واقع کرونا باشه، هیچ مثلا علامت خاصی نداره، مثلا دو روز درد شکم داشته، دو روز اسهال داشته. بنابراین اینه که ما این علائم هم نباید ما رو در واقع گول بزنه که فکر کنیم چیزی نیست.
بله،
چون این به بیماری چون قابل سرایته، این اگر مسئولیت پذیری باشه افراد خودشون رو قرنطینه کنن، مانع از این میشن که به بقیه افراد انتقال پیدا بکنه. یکی از مشکلات ما الان همینه که به هر حال افراد با همون علائم خفیف هم میرن به سر در واقع کار، میرن به اجتماعات مهمونی و خب این باعث همون انتقالی میشه که انجام میشه.
بسیار عالی. پس با توجه به شیوع و جهانگیری و اپیدمی گسترده، ما ناچار هستیم، مجبور هستیم و از نظر علمی دقیق است که هر گونه علائم سرماخوردگی را ما مشکوک به کرونا تلقی بکنیم و اقدامات لازم وقایوی و مراقبتی را حتما باید انجام بدیم. خب بسیار تشکر دکتر صاحب. اینال افرادی را میبینیم که کرونا گرفتن، بعد از چند روز علائم خوب شده، مثلا بعد از 4-5 روز اینا خوب میشن و اینا میرن سر کار خود، از حالت قرنطینه بودن بیرون میاین. میخوایم بپرسم دکتر صاحب، از نظر علمی و طبق پروتکل های صحی و بهداشتی، یک فرد بیماری که مصاب به کرونا شده تا چند روز باید قرنطینه باشه؟ حتی اگر علائم و نشانه های بیماری هم خوب شده باشه، اینا باز هم باید قرنطینه باشن؟ و دقیقاً همین را می‌خوایم از زبان شنوندگان عزیز بپرسیم که از نظر علمی چند روز بعد از مریضی این حق داره از قرنطینه بیرون بیایه و تا او زمان حق نداره که حالت قرنطینه بشکنه و خارج شوه.
ما معیارمون دو هفته از اولین علامت، یعنی هر کسی دو هفته بعد از علامت اولش که تو قرنطینه بود بعد اون میتونه بیرون بیاد دیگه، تا به تست و آزمایش و اینا نداره دیگه، معمولا دیگه بعد این دو هفته مصری است. بیشترین زمان مصری بودن درست دو سه روز قبل از علامت دار شدن و همون 4-5 روز اول علامت دار شدنه.
بله،
مثلا مشکل این بیماری همینه که افراد موقعی انتقال میدن که معمولا ممکنه هیچ علامتی نداشته باشن، سالمن و اون موقع متاسفانه ویروس رو پخش میکنه. بنابراین اون قرنطینه بودن به خصوص تو 10 روز اول بعد از علامت خیلی مهمه که افراد نرن. این رعایتش خیلی مهمه. الان من دیدم تو این محدودیتایی که جدید میخوام بذارن در واقع رو دو هفته خیلی تاکید شده که مثلا تو دو هفته نمیتونه فرد سوار هواپیما بشه، تو دو هفته نمیتونه در واقع مسافرت مثلا با وسایل زمینی یا قطار اینا بره. این خیلی مهمه که به حال این محدودیت ها ایجاد بشه برای افراد.
بسیار تشکر. امید است که همه مردم و شرمندگان عزیز این نکات توجه بکنن و برای مردم دیگه هم آموزش بدن و رعایت بکنن برای همه مسائل. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب تبرسی، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ابتدا ممکن است گمان بردید که یک سرماخوردگی ساده است و می توانست باشد، اما این کووید 19 است که توانسته به سرعت گسترش یابد. این موارد را باید راجع به آن بدانیم. بر طبق گزارش های سازمان بهداشت جهانی درباره کووید 19، آزمایشگاه ها تایید کردند که 80% موارد ابتلا خفیف و متوسط، 14% شدید و 6% حاد هستند. برای شفافیت موضوع باید گفت شکل خفیف کووید 19 مانند یک سرماخوردگی خفیف نیست. علائم تقریبا شدید هستند و تنها عدم نیاز به دستگاه اکسیژن شما را در این طبقه بندی قرار می دهد. موارد شدید به دستگاه اکسیژن نیاز پیدا می کنند و موارد حاد ممکن است دستگاه تنفسی خود را از دست بدهند. علائم، درمان و طول دوره بیماری بسیار متفاوت است و به این بستگی دارد که بیمار در کدام طبقه بندی قرار دارد. از 2 تا 14 روز طول می کشد تا کسی که به ویروس کرونا آلوده شده علائم بیماری را نشان دهد. این علائم در بسیاری از بیماران می تواند مانند سرماخوردگی و آنفولانزا با تب آغاز شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که 88% بیمارانی که مبتلا به کووید 19 شده اند تب داشتند. مطالعه دیگر نشان می‌دهد که 44% بیمارانی که تب داشتند و در بیمارستان پذیرفته شدند، 89% به این بیماری مبتلا بودند. اما برخی موارد نیز دچار علائم گوارشی می‌شوند: اسهال، استفراغ و حالت تهوع ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی ظاهر شوند. البته اینها علائم رایجی نیستند، زیرا کووید 19 یک بیماری تنفسی است، به این معنا که در بیشتر بیماران ویروس کارش را با ریه ها آغاز می کند و به پایان می برد. در نخستین روزهای ابتلا ویروس به سلول های ریه حمله می کند. به طور مشخص این اتفاق باعث تخریب نایجک ها می شود، اعضای مومانندی که حرکت می کنند تا گذرگاه های هوایی را از ماده مخاطی پاک کنند. وقتی سلول ها عفونی می شوند می میرند و ریزش پیدا می کنند و این توانایی بدن برای پاک نگه داشتن ریه ها و نای را از بین می برد. التهاب باعث تخریب می شود و تخریب باعث التهاب بیشتر و این چرخه می تواند آنقدر ادامه پیدا کند تا دیگر بافت سالمی باقی نماند. التهاب می تواند با سرفه خشک که یکی از متداول ترین علائم بیماری است و همچنین نفس کم آوردن و ایجاد خلط همراه باشد. دیگر علائمی که در این میان ممکن است خود را نشان دهند خستگی، گلودرد، سردرد، درد عضلات و مفاصل، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم بیمارانی که علائم مذکور را دارند با مشکل تنفسی روبرو می شوند و معمولاً برای یک فرد 7 روز طول می کشد تا به بیمارستان مراجعه کند. موارد خفیف بیماری در این مدت بهبود می یابند، اما موارد متوسط تا حاد دچار زاتر ریه می شوند که می تواند طیفی از نوع خفیف تا شدید را در بر گیرد. برای برخی موارد شدید و حاد علائم می تواند شدت گیرد و به سندروم زجر تنفسی حاد ARDS تبدیل شود. یافته ها نشان می دهد که بیشتر افراد مبتلا در طول 14 تا 19 روز فوت می کنند و متوسط افرادی که بهبود می یابند بعد از 2.5 هفته از بیمارستان مرخص می شوند. اما در بیشتر موارد حاد بهبود چند ماه طول می کشد. وقتی یک بیمار در دوره نقاهت است، هنوز امکان دارد بتواند بیماری را به افراد دیگری انتقال دهد. این افراد باید با پزشکان و مراکز بهداشت و درمان در ارتباط باشند تا مشخص شود دیگر کسی را در معرض خطر قرار نخواهند داد. بهترین راه برای اجتناب از بیماری، اجتناب از در معرض آن قرار گرفتن است.
خب بسیار تشکر عزیزان شنونده از همراهی شما با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب اشاره کردند که طبق پروتکل های جهانی صحی و بهداشتی بسیار دقیق علمی، هر کسی که در شرایط فعلی علائم و نشانه های سرماخوردگی یا زکامی و ریزش پیدا میکنه، ایرا باید ما مشکوک به کرونا بدانیم، احتمال کرونا را مطرح کنیم و اقدامات قرنطین، اقدامات وقایوی، اقدامات محافظتی و ایمنی را او باید رعایت بکنه. در رابطه با خانواده و فامیل، محل کار و همه چیز اینا باید رعایت شوه. اشاره داشتن که انتقال ویروس از 2-3 روز قبل از علامات دار شدن تا 4-5 روز بعد از علامات دار شدن زیاد است که باید مراعات همه چیز صورت بگیره. در رابطه با دوره قرنطینه هم گفتم که بر حال توصیه عمومی است که از شروع علائم 14 روز باید یک مریض، یک فرد مشکوک به کرونا، مصاب به کرونا باید قرنطینه باشه. حداقل 10 روز همه منابع تذکر میتن و یادآوری میکنن که باید صورت بگیره. مهم قطع علائم هم هست که باید علائم خوب شده باشه و بیمار کدام مشکلی نداشته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب تبرسی، قبل از این و امی داری روزایی که اینال ما در فصل زمستان و فصل سرد و خنک هستیم، شرایط زندگی تغییر میکنه. در فصل زمستان گفته میشد که هشدارهای لازم داده میشد که ممکن است که کرونا ویروس و سایر بیماری ها و ویروس هایی که در این فصل شیوع پیدا میکنه ممکن است شرایط سختی را به وجود بیاره. شما در این ارتباط چی توصیه ها و نقطه نظراتی دارین؟
در واقع میکنن سازمان هایی که کارشون اینه، در واقع پیش بینی های اپیدمیولوژی میکنن. برای اگه ما کاری نکنیم